اون وقت اول یه مطب داشتم دم کارخونه سیمان شهری، بعدم در دلگوش ها سالهای طولانی من مطب داشتم. آره
به عنوان طبیب روان پزشکیه؟
نه طب عمومی میگیرم، همه کار مثل زخمی و فلان و مطب عجب غریب بود اصلا. واقعا خاطراتی که از اونجا دارم و خصایی که از اونجا دارم مثلا چیز عجیب غریبی.
ممکنه یه مقدار از اون خاطرات برای ما توضیح بدی؟
مثلا یکی از خاطرات این بود که یه شب مطب ما شبانه روزی بود، من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطبم.
بله.
بعد یه شب نصف شب زنگ رو زدن، بعد یه شیشم بالاش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض اومده و اینا، رفتم نگاه کردن بیشی نیست، اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا، من باز رفتم دیدم بیشی نیست، بعد فکر کردم که خیالات من رو گرفته. در اون که واقع کردم دیدم که یه مرده توی یه گونیه، از وحشت ترسیدم و در مطب با برخواست ها بستم و برگشتم مقب، بعد فکر کردم که یعنی چی. آره اصلا این هیچ وقت یادم نمیره، متوجه شدم یه دفعه که بابا نکنه مثلا یه مرده رو اینو آوردن گذاشتن اینجا، فردا میام فکر میکنن که من کشتم اینو گذاشتم بیرون.
بله.
از بغل این برخواسته رد شدم، رفتم دیدم که مثلا دو تا پیرمرد نشستن پایین چپق میکشن.
گونی مرده کجا بود؟
گونی مرده رو آوردن مثلا توی میدان خراسان، از اتوبوس پیاده شدن، طرفم حالش بد بود. خب
بله.
اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن، انداخته بودن رو دوششون.
بله.
بعدش دادن آورده بودن گذاشته بودن اونجا. آره.
بله.
خیلی از این چیزهای وحشتناک اونجا میدیدم من. خب من یکی از قصه‌هاشو آل احمد در مقاله که راجع به صمد نوشته درج کرده، اون مرگ برادر.
بله.
آره.
دیگه خاطراتی که از اون مطب داری چی بود؟ اینا از روابطی که با مردم در اون زمان داشتی با مردم اون ناحیه؟
خیلی خیلی زیاده، خیلی زیاده، اصلا نمیدونم مثنوی هفتاد من و اینا هست. ما یه شب آمدن در رو زدن و راحت من پاشتم و گفتن که مریض بدحال هست اینجا، بودو بودو رفتم بالا سر یه مریض، فکر کردم که ایوا این داره میمیره و اینا فلان، معلوم شد که نه یه زاوز. وسط تابستون بود، فرامون چرا و نمیدونم این قضایی گذاشته بودن، اتاق گرم همه پیریزن اینا در حال گریه. خلاصه من این را بزرد اتاق کردم بیدونم که هوا نمیشستن، یه اتاق در داون. بعد رفتم بالا سر اینو دیدم که ایوا این زاوز، منتها بچه اومده به دنیا و به زور من شلوار اینو کندم، یه خانواده فقیر بدبخت فلش زده بودن. بعد دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون، بچه مرده بود و دور گردنش بند ناف پیچیده بود. من برقاسا گفتم یه ذره آبداب من بدین، دستامو شستم و بعد بند ناف رو بستم و نعش بچه رو انداختم اون ور و شروع کردم به تنفس مصنوعی، به آتشگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این جفت بچه کنده نمیشه، دکله نمیشه، گفتم به هر حال این که باید بکنم دیگه، یا مانوری هستی با دست میریم از توی جهر مثلا میکنم، جفت رو کندم انداختم دور و گفتم که بودو هم برم دوا درمان بیارم دیگه.
بله.
و همطور که داشتم میرفتم نشین بچه اینجاست، همه مردم هم پشت پنجره ایستادم تو تماشا میکنم، این بچه رو دوباره برداشتم و بندناف رو باز کردم از گردنش. خیلی سریع این کار رو انجام شده بود.
بله.
و شروع کردم به کتک زدن این بچه. یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حس کردم. این که شروع کرد به گریه، من وقتی میدویدم طرف مطبم اونچنان عشق به پهنای صورت میریختم از شادی و احساس خلاقیت برای بار اول و برای بار آخر فکر رو موقع کردن. بعد برگشتم و سر خاک تختی که رفته بودیم شب هفت تختی، من و آل احمد و صمد بهرنگی، دو تا زن اومدن جلو، آل احمد نوشته، بعد گفتن که پسرتون میشنون پسرکی پسر من، گفتن آره مصطفی، بیا مصطفی رفته بالا یکی از چیز همون پسره بوده خودش بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی مامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم من.
بله
خندانه نمیدم یه جا برمدنه گذاشته بودن که همه ما را رو مثل آخونده میکشتن بالای منبر. موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم، حالا دوستان زیاد بودن، این منو سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی است، برای خودش ریش و پش میداشت و اینا و فلان. آره اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. و بعد یکم بزرگترین چیزش این بود که نه که من طبیب بودم باید همیشه تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز.
بله
آل احمد، شاملو، نمیدونم برای بچه ها به حازین، صاحباز، آزاد، دیگرون، همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم یا حرف بزنم یا راجب نسی یه مجلی یا کتاب، دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و
ادبی
ایران بود و این درسته به نظر من.
آیا همین تجمع در مطب شما بود که نظر سواک رو به شدت به طرف شما جلب کرد؟ شما تجربیاتی هم با اونا داشتید؟
آره رو به
ممکنه توضیح بدید.
آره رو به رو چیز بود، یه خونه بود که بعدم معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم، ولی اون لابد دخالت داشته، برای اینکه یک دوبار هم اومدن ریختن مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد.
بله
تو مطب اومدن منو گرفتن.
آره مطب گرفتن چیکار کردن اونجا؟ کتکتون زدن زدن؟
نه 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 کرد. خیلی بامزه بود. پدر یکی از دوستان حالش خیلی خراب بود و اطبای متخصص قلب تا نمیتونستن بهش او باهم بزنن، میترسیدن. به من تلفن کردن گفتم خیلی خوب من میام مریض خونه که این کارو بکنم. او با اینو باید مثلا آروم زد و حالا تازه اونا اسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونم ارتعاش قلب و اینجا رو میفهمیدین. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن.
بله
بعد تلفن زنگ زد و یه خانومی بود گوشی رو برداشت و بعد گفت من میهن جزنی زن بیژن.
بله
آره مازیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهنو به اون صورتش که نمیشناختم.
بله
فکرم خب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو لابد دلیلی داره دیگه. منتظر شدن میم ساعت بعد شیختن در در و پیکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. معلوم شد که در کمیته فهمیدم که کلک خودشون بوده.
کمیته سواک.
کمیته سواک هست.
بله.
سواکی و شهربانی هست. آره. اونجا خیلی چیز داشت. اگه پاتو همه شده بود.
بله.
همه نوادر هم می اومدن.
بله.
آره. آخوندهای چپنما هم می اومدن حتی.
شما چند بار زندانی شدید در اون سالها؟
من والا نشون بردم، هی رفتیم اومدیم دیگه، هی زدن هر جمعی رو میزند دایی دیگه.
شما خاطراتی از اون دوران زندانیتون دارید که برای ما توضیح بدید؟ یا یکی از جالبترینشون رو میدونم که خاطرات زیاد دارید و همشون رو فرصت ندارید که بگید، لااقل یکی یا دو تا از جالبترینشون رو برای ما توضیح بدید. که میخوام ببینیم که وضع زندان چگونه بود و برخورد اونها با زندانیان سیاسی اون دوران چگونه بود.
ها خاطره اگه بخوام بگیم اونقدر متنوع و عجیب غریبی که حساب نداره. البته در مقایسه با شرایط فعلی من نمیدونم چی جوریه اصلا، خود به خود فکر میکنه که اونا رو ایگنور بکنه.
بله
جدی ها یکی از این خاطرات مرگ یه جغده
در زندان.
آها تو زندان اوین به 15 روز هواخوری میدادن به من.
بله.
چون من همیشه انفرادی بودم.
بله.
بعد یه دژبان میستاد اینجا، یکی اینور میستاد، تو در فاصله اینا با یه زندانبان میرفتی میومدی. توی اون فاصله که من میرفتم میومدم، یکی از اینا یه سنگ برداشت پرت کرد بالا و توی ایوین و درکه جغد خیلی زیاده و این سنگ درست رفت توی جناق جغده و جغد افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگ و اینا نمیتونستم نگاه بکنم، از دیدن این جغد یه حال عجیب غریب من دست داد به چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد.
بله.
یعنی که دوتا پروژکتور هست، یعنی اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه.
بله.
اینو من عملا دیدم در حال که اون بدبخت اون بالا بود و همینجوری زد. و بس فکر کردم که خب خیلی راحته دیگه، باید یاد شکنجه های خودم افتادم، چون شکنجه که به من داده بودن که حتی حساب نداشت که اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود. انضباطی که در زندان اونا داشتن یه انضباط کاملا وحشتناک سختی بود، ولی یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده. مامور شکنجه اونقدر ترس نداشت.
شکنجه برای چی شما رو میدادن؟ چی میخواستن از شما که شکنجه میدادن؟
بالا منو گرفتن همو باید بگم دیگه.
بله.
اون موقع شهرک‌سازی میخواستن را بندازن.
بله.
دستگاه دولتی میخواست شهرک‌سازی درست بکنه. یه شرکتی بود که دوستای من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد.
بله.
بعد 500 تا از این شهرک‌ها رو اینا قبول کرده بودن. و اومدن سراغ من که به عنوان چیز برای هر کدوم اصلا یه مونوگرافی بنویسم. یه گشتی زدیم ما در واقع حاشیه خلیج بود دیگه، برگشتیم و دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. راه افتادیم و رفتیم، اولین واحدی که باید کار میکردیم لاسجرد بود، نزدیک سمنان.
بله.
و توی لاسجرد کارمونو که تمام کردیم، شبا میرفتیم تو هتل مهمانخانه سمنان میخوابیدیم. شب اونجا در واقع من دزدیدم، فقط میگفتم باید بگی. هر کار میکردم چی رو بگم من؟ میگفتن نه باید بگی. یکی از
شما رو دزدیدن کجا بردن؟
یعنی منو آمدن گفتن که مادر اسم در حال مرگه، منو آوردن پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ایوا تلفن قطع، با این دوست ما میتونه بری و یه بابایی رو نشون دادن مدیر.
بله.
چیز و اون بابا منو با تاکسی تو یک دونه فرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سمنان در آوردیم.
بله.
اونجا بازرسی و بازرسی فوق‌العاده شدید. بعد یه چیف از تهران ساعت 12:30 اومد و اونا منو سوار کردن با سرعت وحشتناکی آوردن طرف تهران و توی مثلا
راه رفتار شما چجوری بود؟
دستا و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه گدار مثلا اصلی میکشتن که چطور همینجا مثلا توی این دره کارشو بسازیم و اینا فلان. اونجا مستقیم آوردن ایوین و میگفتم باید بگی. من نمیدونستم چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها از بیشتر از 10 سال مثلا همطور هست.
شکنجه چه نوع بودا؟
شکنجه خیلی زیاد بود. مثلا از شلاق گرفته تا آویزون کردن از سقف.
بله.
و بعد شوک الکتریکی.
بله.
و تیکه پاره کردن با میخ. از این یارو یه میخ و ورداشت و شم منو جر داد.
بله. میبینم الان آثارشو.
بعد تمام سر و صورت و اینا و فلان.
بله. تو صورتتون آثارش هست.
بله.
بله.
هنوز این لب با پایینم مثلا دوخته هست حتی.
بله.
آره هیچی میخواستم به آدم به کوه بکشم، مثلا بگن که تو باید موافق ما باشی و پدر در می آوردن یه جور آدمو بی آبرو بکنن.
بله.
و بعد پیله کردم به چیز، به اینکه تنها راه نجات تو، یا من اتصاب ازم میکردم، مدام میگفتم که خب من باید مصاحبه بکنم چیز کنم برم دادگاه. اونا میگفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنه؟ چه مصاحبه بکنه؟ و به زور منو میکشتن به تلویزیون. آخرین بار که اینا پیله کرده بودن که باید بیای تلویزیون و اینا به زور منو کشتن تو تلویزیون.
رفتی شما تلویزیون؟
بله رفتم تلویزیون. آقای نیکخواه،
پرویز نیکخواه،
پرویز نیکخواه مسئول این قضایا بود.
بله.
و ضبط فیلم هم یه دختر خانومی بود.
بله.
که دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به مراجعه میکرد.
بله.
اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفت، لندن مرد، دیگران و اینا بودن و چهار پنج تا مأمور اصلا درست مثل چیز بردن مثلا نشوندن. و یه بابایی هم اومد اون پوشه نشست و یه جوان خوشگلی بود و در واقع کارگردان پرویز نیکخواه بود.
بله.
و گفت مثلا شروع بشه، اون برگشت و سوالات و از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهی داد باید اینا رو بگی.
جوابا رو خودشون به شما
بگی؟ آره. آره باید اینجوری جواب بدی.
بله.
بعد خیلی خوب من رو بردن اونجا و یارو خیلی شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره بینندگان در این برنامه شما رو خواهند دید و اله و بله.
اینا رو پرویز نیکخواه میگفت؟
نه به اصطلاح مصاحبه کننده.
بله. پس مصاحبه کننده خود شخص نیکخواه نبود؟
نه.
نوشته بود اینا رو؟
کارگردان بود.
کارگردان
کنترل میکرد از اون دور. آره که یه جا بگه کات فلان.
بله.
حالا اون بدبخت هم کشتن.
بله.
یعنی واقعیت سیما میگم.
بله خب
به من یه سنت واقعا به نظر من چیزی که آدم به با چشم خودش ببینه و لمس بکنه خیلی مهمه دیگه.
مسلمه.
آره. اون وقت تا اون سوال کرد و فلان و اینا من خیلی راحت گفتم که من ای کاش من در بهشت صحرا بودم اینجا نبودم. بعد نیشا گفت کات بفرمید، آوردن من رو بردن و دوباره دل زدن. اون وقت بعد از اینکه من از این دان در اومدم تقریبا دو ماه من نمیتونستم تکون بخورم.
بله.
حالا خیلی بد داشتم. یکی از دوستان به زور من کشید به شما. در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا، من گفت که آره تو میخوای اینجا بمون و من موندم.
شما کجا؟ گیلان، مازندران، کدوم طرف شما؟
نه این دوست من یه دونه ویلا داشت در دریا کنار.
بله.
منو برد اونجا که حال من خوب بشه.
بله.
بعدم من اصلا نمیتونستم جایی برم.
بله.
و خیلی حالا به بعد بود و اینا. در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نمایشنامه به اسم هنگام آرایان.
بله.
کتاب امروز چاپ نشده که اونا دیدم من شدیدم مشغول به کارم، گفتم تو بمون ما هفته دیگه میایم تو رو میبریم. هفته دیگه با یه دوست دیگه که اومدن و منو آوردن، من یک دفعه در خونه متوجه شدم. یعنی خواهرم گفت که تو روزنامه هم میخوندی؟ گفتم نه. گفت اینو دیدی یا نه؟ و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن، یه عکسی گندم از من زدن اونجا و بعد تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشته بودن بیرون.
بله.
یعنی از پرونده بازجویی. شما اگه من بازجویی بکنین، من وقتی میبینم که حالت دفاعی دارم همه چیزی که به شما نمیگم.
1353 بود مثل این که
آره.
این مقاله چاپ، این مصاحبه شما چاپ شده.
آره.
بود در کیهان.
آره.
بله.
54.
54.
آره خرداد 54.
بله.
و اون مثلا سوال میکرد، جوابی که من میدادم یه چیز دیگه بود.
بله.
و بعد مصاحبه رو از روی اون تنظیم کرده بودن که تیکه‌های رو خاطی کرده بودن
از همون برنامه تلویزیون؟
نه، همون که ترتیب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه.
بله.
و اجرا نشده بود، دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشدم
اینا،
اون رو چاپ کردن، یه مطال اضافه کردن، یه مطال فلان کردن و من تقریبا با کارم به جنون کشید واقعا. یکی از مسائلی هم که اینو من واقعا روش تاکید میتونم بکنم، حسینزاده معروف عطاپور،
بله،
مأمور شکنجه، اصرار وحشتان که داشت که مصطفی شایان و وسیله من پیدا بکنه.
بله.
بعد وحشتناک اصلا روی این مصر بود.
شما واقعا میدونستیم مصطفی شایان کجاست؟
نه 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 نمیدونستم، اگه میدونستم هم نمیگفتم.
بله.
دندونا من با چکش میشکست و امکان نداشت مصطفی رو لو بدم.
بله.
هیچ رو لو نمیده. برای چه لو بده؟ تازه اون موقع مصطفی چیز بود دیگه، یعنی موقعی که من زندان بودم مصطفی رو ساواک ترور کرد در خیابون استخر، به صورت یه خبر دو خطی.
بله.
کیهان چاپ کرد.
بله.
اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود، نمیدونم مسئله خیلی خزایا، مسئله رابطه با مثلا پویان بود،
امیر پرویز پویان.
بله.
شما با او رابطه داشتید؟
بله بله.
امیر پرویز پویان چه جور آدمی بود و چه نوع افکاری داشت؟ افکارش که البته در چیزاش و ایناش، نوشته هاش و اینا منعکس هست، ولی از نظر چه خاطراتی شما دارید که میتونه مبین شخصیت او باشه؟
پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نشستن و حرف زدن و اینا زیاد اعتقاد نداشت.
بله.
پویان مدت در مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی کار میکرد.
بله.
آدم بود که فکر میکرد که اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی باید تغییر بدی، نشستن و حرف زدن اینا کافی نیستش.
بله.
و اغلب خیلی از شبها مثلا آخر شب ما دور هم جمع میشدیم، بحث ما سر این بود که مثلا چه کاری از ما برمیاد.
بله.
ولی چیزایی که پویان همیشه مطرح میکرد، میگفت که هیچ راه حلی نیست، باید یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی در این دنیا، در این دنیای سربی ایجاد کرد و این فضا رو ترکوند. بعد بحث کشته شده بود به بحث نمیدونم غذای چریکی.
بله.
و اینا روی استنباطات خودشون که داشتن و اینا مسئله جنگل رو راه انداختن، سیاه کردو.
بله.
و یک بار که در خلوت خود هم دیگر رو دیده بودیم، خیابون 16 آذر فعلی.
بله.
آخر شبها اون اصرار داشت منو متعادید بکنه بابت این که بابا این درسته. من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جا جنگل و اینا، یه محدوده هست، ممکنه مثلا به زودی چیز بشن،
محاصره بشه،
محاصره بشه و از بین بره، تمام بشه. ولی اون معتقد بود که خود این یه تلنگری میزنه.
بله.
ولی امکان چیز هست. گاهی وقتا مثلا می نشستیم کنار خیابون نصف شب، مثلا بس اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدوم یکی خیلی مهمه.
بله.
البته هیچ نیتی چیز نبود در رفتار پرویز.
بله.
که حالت توریستی و ارعاب و اینا نبود. این رژیم باید از اینجا متلاشی بشه، ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کارت بزنمانه.
بله. شما با بیژن جزنی هم آشنایی داشتید؟
بله بله.
بیژن جزنی رو ممکنه که خاطری ازش دارید برای ما توضیح بدید؟
بیژن رو قبلا من الانم بچهش مثلا به من عمو میگن دیگه. آره.
بچه های بیژن هستن زندن الان؟
آره هر دوتا اینجا هستن، زنش هم اینجاست.
بله.
آره. با قبل از اینکه آره بچه ها به دنیا بیان و بیژن گرفتار بشه، ما اکثر اوقات هم یه رو میدیدیم.
بله.
تا اون مسئله شرکت و این چیزا به وجود بیاد اینا. آره.
شرکتی که میگید منظورتون همون جریان شهرسازی و ایناست؟
آره دیگه.
بله.
آره.
شما با حمید اشرف چی؟ با حمید اشرف آشنایی داشتید؟
نه من با احمد آشنا بودم. حمید فقط دو سه بار اومده بود مطب دیده بودم. بعد بچه که میومدن حمید هم میومد.
با ظریفی چه دار؟
ظریفی رو یک یا دو بار دیده بودم در چلو دانشگاه اینا.
بله. حتی اونجایی که شما به خاطر میارید سواد و آگاهی سیاسی و اجتماعی بیژن جزنی در چه حدی بود؟ بنابرای تشکیس شما.
من مثلا آگاهی اجتماعی یا شعور سیاسی و اینا رو که به اون صورت هیچ وقت چیز نمی کنم که ببینم که تپو سلیقه من هست یا تپو سلیقه من نیست، ارزیابی بکنم.
بله.
بیژن جزنی جز معدودتر آدم های بود.
بله.
که واقعا اهل تفکر بود.
بله.
بعد منطقه اهل فکر وقتی در یه فریم به خصوص چیز قرار میگیره همه قضایی ها رو میخواد طبق اکل خودش اینو تزیه تحلیل بکنه.
بله.
بسیار آدم آگاهی بود، یعنی من ریجیدی که درش نمیدیدم، خوشی و اینا اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجره ها یه مقدار بازتر بودن نسبت به این قضیه.
بله.
منتها از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تفکیک نمیدونم مجاهدین و فدایا و اینا به وجود اومد، بیشتر سر این قضیه بود دیگه. یعنی مجاهدین خیلی راحت چیز میکردن در این حال که واقعا لایک بودند، فکر میکردن یه تاندانس عجیب غریب بود چون بیشتر بچه های مذهبی بودن.
بله.
که پیوسته بودن به این جریانات و از یه طرف هم یه کشیش خاصی داشتن نسبت به اینکه توده مردم 90% مذهبی هم از این راه باید اومد جلو.
بله. پس در واقع در اصل اینها به صورت یک سازمان اسلامی به اون شکل نبودن.
نه نه نه،
یعنی این رو به عنوان یه تاکتیک میخواستن استفاده کنن برای بسیج مردم.
آره.
اصلا شما با سازمان مجاهدین خلق هم لااقل با اون رهبران اولیه‌اش ارتباطی داشتی؟
ارتباط سیاسی نه، ارتباط دوستی و رفاقت و این چیزا. من واقعا چیزی که در سازمان مجاهدین شدیداً میپسندم هنوزم واقعا با اعتماد کامل میتونم اینو بگم، در این حال که هیچ رو تمایل به چیزی اینا ندارن، منضبط بودنشونه.
بله.
این منضبط بودن به عنوان نظام نیست، درست رفتار میکنن.
از چه نظر؟
مثلا فرض کنین که
روابط تشکیلاتی سازمانیشون،
روابط تشکیلاتی و سازمانیشون با دیگر رو فرق میکنه.
بله.
شما مثلا مقایسه کنین با سازمان های دیگه، اینقدر اینا انشعاب و انشقاق و تفکیک و این از اون جدا اون از اون جدا، این برای اون پرونده میسازه اون برای این و اینا، در سازمان مجاهدین اینجوری نیست.
لااقل یک بار بوده که سازمان پیکار است.
آره. نه میتونم، یعنی روز به روز شاخه به شاخه نمیشن، مثل آمیب نیستن.
بله.
من اینو به عنوان حسن یا به عنوان عیب نمیگم.
بله.
یه چیزی آدم میبینه، یه خصلتشو میبینه.
فکر نمیکنه که این انضباط سازمانی که شما صحبت میکنید این یکی از خصایص تمام سازمان های اقتدارگرا باشه به معنی اتوریته روی قضیه؟
چرا؟ اینش ترسناکه.
بله.
من واقعا میدونم منظورتون چیه، یعنی این حالت ممکنه یه شکلی بده به قضیه.
بله.
ولی چیزی که هست هیچ سازمان در واقع سیاسی بدون اون نوع انضباط نمیدونه راحت جلو بیاد. یعنی دقیقا تو کفشا رو جمع میکنی، من ظرفا رو میشورم، تو این کارو میکنی، تو باید و لیاقت ها رو سنجیدن. خود این در واقع یه نوع استراکتور چیز دیده
نظامی
است.
بله.
این روب هست پشتش. بله. که یه دفعه ممکنه قضیه به این صورت در بیاد.
بله.
ولی در عوض این هم هست که شلختگری و این چیزا در کار نیست.
بله.
پشت سر تو پرونده بسازه، اون پشت سر تو پرونده بسازه، این یکی این حرفو بزنه، اون یکی فلان بکنه، این هی مدام انشا.
آقای سایدی، در این فاصله ای که مبارزات چریکی شروع شد و تا اونجایی که اولین صداهای تعرض علنی نسبت به رژیم شروع شد، شما در این فاصله چه فعالیت هایی داشتید و چه خاطراتی داری از مبارزات سیاسی و اجتماعیتون؟
اون دوران غریبی بود، یعنی احساسات در واقع به صورت پراکنده بود. تمام گروه ها یا مثلا گروه که نبود که
بله.
در واقع به صورت زیر زمینی
بله
چند نفر دور هم جمع می شدن یا اعلامیه در می اومد یا از این گوشه اون گوشه بیشتر بله. از این چیزی نبود سازمان های سیاسی هم کاملا زیر زمینی بودن اون دوره دوران در واقع چجوری بگم یه مدار دوران استریپتیز بود
بله
نه اشخاص خیلی راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می داد
از هر سیاسی ایشون
از هر سیاسی و اینا مثلا نمونه های فراوان رو میشه گفت بر بچه هایی که مدام یه پاشون زندان بود یه پاشون خونه بود بیرون تأمین نبودن همیشه در تهدید بودن همه می شناختن و اینا مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطانپور مد
بله
مثلا طفلی یا زندان بود یا بدبختی می کشید و بیفودی و اینا فلان و در این حال خودش هم چیز نمی کرد
بله
یعنی به یه صورت خاصی محسوب و یعنی به یه صورت خاصی تجربه پیدا نمی کرد فردا این کار خواهد شد پس فردا این کار خواهد شد نبود
بله
برنامه چیزی به این صورت نبود و این زندان رفتن ها اومدن ها بود و اوج تسلط و خشونت وحشتناک که ساواک در بین بعد از 50 شروع شد دیگه
بله بله
از 50 به بعد شروع شد در 53 بود 54 به اوج رسید
بله
و در این فاصله خوب اتفاقات خیلی زیاد می افتاد یواش یواش دیگه مسئله تک حزبیه رژیم شاه مطرح شد
مثلا حزب رستاخیز
حزب رستاخیز و اینکه هر کی نمیخواد از مملکت بره و فلان و اینا و
بله.
دیگه طرف دیگه خیلی باز کرده بود دیگه میخواست خودشو مثل بختک بندازه رو سینه مردم و اینا
بله.
تا رسید به 57 که قضایا پیش اومد دیگه
در سالهای 56 شما در اون جریانات شب شیر شرکت داشتید؟
بله بله
این چجوری تشکیل شد آقا؟ چجوری تونستن که در اون زمان تسلط ساواک یک مرتبه جریانات شب شیر رو راه بندازن؟
آقا اون موقع قضیه از این قرار بود که کانون نویسندگان دوباره اعلام موجودیت کرد
بله
و باید یک کار عملی هم میشد
ممکنه این سابقه کانون نویسندگان رو تا حدودی برای ما توضیح بدید؟ چجوری به وجود اومد؟
کانون نویسندگان رو به این صورت به وجود اومد که من تا
چون رژیم شاه هم خیال داشت که یه سازمانی شبیه این به وجود بیاره ممکنه تاریخچه اینو برای ما بفرمایید
وزارت فرهنگ و هنر
بله.
یک برنامه ترتیب داده بود که تمام شعرها و نویسنده ها و هنرمنده ها و اینا رو بکشه توی زیر بالا خودش
بله
بعد نامه فرستاد و به همه دعوت کرده بود
بله.
تقریبا که این قضیه رو به صورت خاصی منتفی بکنن که اشخاص منفرد نباشن همه رو بکشن به طرف خودشون زیر بالا خودشون بگیرن
بله
بعد همه مخالفت کردن بعد یک روز من در انتشارات نیل بودم
بله
یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم من خیلی عصبانه بودم و همینطور بعد و بیراه میگفتم بیه بود بعد دهنه میکردم یه آقای اونجا بود گفت که فلانی کی هستن بعد گفتم مثلا اسم شینه آمد طرف
اسم عوضی گفتی؟
نه
اسم خودتون رو گفتی؟
فروشنده
بله بله
آره. بعد اومده گفت که شما سایدی هستن گفتم بله و اینا اون بابام اسمش همه میشناسن داوود رمزی بود
بله
گفت که آقای استور نمیدونم ایلی به شما چرا چیز میکنین و ناراحتین از سانسور کار نداری ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویدا بعد درست بعدش یا زنگ زد شماره تلفن من رو گرفت بود گفت که قضیه اینجوریه که هویدا گفته که خب بیان همه من ببینم چیه یه ایده ما جمع شدیم دور هم
کیا بود این آقا؟
آل احمد بود و نمیدونم رضا براهانی بود و سیروس تاهباز بود و دیگران بودن و همه جمع شدیم.
این چه سالی بود؟
سال 46.
بله.
بعد پاشم رسیم نخست وزیره.
بله.
و دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی هویدا از ما با احترام و اینا
با آشو باز استقبال.
آره، رفتیم تو اتاقش و نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم اینا رو برشون گفتیم.
بله.
علامت اون بد جوری به هویدا حمله کرد.
چی گفته؟
آره، بعد گفت که مسئله رو درست این نوشته های خودش مطرح کرد دیگه، مثلا مسئله شمشیر و قلم، شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا. من گفت که من نمیخوام اینا رو بشنوم، ما از این چیزها خودمون رو خوندیم.
هویدا بشنو
اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بتونم باش حرف بزنم. بعد من رو انتخاب کردم به عنوان نماینده.
بله.
و اون موقع من مدت ها می رفتم توی دفتر نخست وزیر و از طرف نخست وزیر دکتر کی بود؟ یگانه.
بله.
دکتر یگانه،
محمد یگانه
که چیز بود، محمد اسم کوچیش نابود محمد یگانه.
بله.
بعد یه پاشایی نامی بود که یه مدت هم رئیس دفتر فرح شده بود.
بله.
اونا انتخاب شده بودن، پاشای بود ها یا پاشا بود نمیدونم.
بله.
دقیقا یادم نیست که رئیس دفتر فرق بودنش یادمه.
بله.
بعد یواش هاش یک یا تو جلسه هم
ایرده اونها از جانب دولت صحبت بکنن، شما
منم از جانب نمیسن داره.
بله.
بعدم قضیه
چی گذشت آقا در این مذاکرات؟
مذاکرات خیلی جالب بود. اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن، میگفتن که نه اینجوری که نمیشه، باید یه کاری بکنم و اینا. منم گفتم که مثلا چی کار.
مطالبات شما چی بود؟
مطالبات ما بله. اصلا نباید کتاب سانسور بشه، برای چی میام میبرن. شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه جور خاصی کمک کرد.
بله.
برای به این معنی که اینا رفتن تو عمر راه و چاره.
بله.
خب. و یکی دو نفر در اینجا شرکت کردن، یکیش احسان نراقی بود.
بله.
یکیش هم ایرج افشار.
اونها از جانب کی شرکت میکردن؟
آها، اینا همینجوری اومدن و من گفتن که خب آقای مثلا چه چیزی دارن اگه قراره. اون جمعی که اومدن اعتراض کردن، گفتن بنده بیام اینجا با شما صحبت.
بله.
این آقایون از کجا اومدن؟ گفت خب اینا هم نمیسندن. گفت من اینجوری ما بریم یه دیگه بیارم دیگه. بعد ضوابط رو اونجا میدیختن، هر روز یه چیز میآوردن، من مطلقا زیر بار نمیرفتم.
چیا بود اونا؟ یکی دو تا شکلی یادتونه برای ما بگیم.
آره، مثلا یه موردش مسئله ثبت کتابخونه ملی بود.
بله.
که گفتن که آره نمیشه، حق شما از بین میره، باید کتاب ثبت بشه فلان و اینا. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم رفتم کافه فیروز نادری.
بله.
بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادم که ما یه تشکیلات ترتیب بدیم دیگه، کانون هستی کانون نویسندگان اونجا بسته شد.
آیا هیچ یادتون هست که احسان نراقی تو اون جلسه چی میگفت؟
والا صحبت خیلی سالا پیشه، ولی دقیقا بله. اون چیزی که من میتونم بگم.
بله.
جملاتشون یادم نیست.
بله.
ایشون حد وسط رو گرفته بودن، بین
سعی میکرد که وساطت بکنه،
وساطت بکنه و یه جوری ماسمالی بکنه.
بله. خب تصمیم گرفتید با سایر نویسندگان که
آره کانون نویسندگان تشکیل شد،
کانون نویسندگان مستقلی تشکیل.
بله. نه مستقلی برای بار اول کانون نویسندگان تشکیل بشه.
بله.
و تشکیل شد و بعد یه مدتی در تالار قندریز جمع می شدون.
کیا شرکت کردن در این جریان؟
خیلی بودن، در روز مثلا دیگه به 60 نفر رسیدن.
بله.
اون وقت دوباره حمله شروع شد و بعضی ها رو گرفتن، بعضی ها رو زدن، بعضی ها رو تهدید کردن و اینا همینجور رفت چی بردن.
ادامه داشت تا
آره
جریان شب شهر. بله.
نه وسط ها قد شد.
بله.
داغون کردن دیگه، هیچ فعالیتی نبود تا یک سال پیش از شب شهر
شبیشه دقیقا چه سالی شروع شد آقای سعیدی؟
شبیشه در واقع 56 بود دیگه.
بله. چجوری شد که در اون دوران و سانسور و کنترل و خفقان و تسلط سواد شبیشه تونست که تشکیل بشه؟
این داستان
و چرا در اون سازمان فرمؤسسه گوته که متعلق به سفارت آلمان بود؟
آره، خاصی از این قرار که این ور اون ور می نویسن و می گن و بس، یا مثلا که اهل گاسپ سیاسی و اینا هستن.
بله.
که ماجرای کارتر و سرکار اومدن و آزادی.
بله.
فلان اینا دخالت داشته و اینا، تقریبا نمیشه به صورت صریح گفت که اونا امکان دادن این کار انجام بگیره یا زور این طرف بوده، ولی نظر منو بخواهیم من فکر می‌کنم که زور این طرف بوده.
چجوری این زور رو شما تحمیل کردید به رژیم؟
نه بعد از دو تا نامه به هویدا نوشتیم ما.
بله.
و نامه خیلی اعتراض آمیز.
چی می‌خواستی توی اون نامه؟
چیزی می‌خواستم سانسور از بین بره، آزادی بیان، آزادی عقیده.
بله.
آزادی فکر و این چیزا.
بله.
و بعد یک دو تا هم برای آموزگار نوشتیم.
بله.
که اون موقع نخصوصی بود اینا. بعدش فکر کردم که کار عملی باید بکنیم.
بله.
می‌خواستم چیکار بکنیم؟ گفتم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم.
بله.
که این جماعت جمع بشن شعر بخونیم، همین اصلا تماس با اینا و فلان. بعد یه پوستر چاپ شد، پوستر قشنگی هم بود.
بله.
قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه. حالا انسیتو گوته که امتیازی در دنیا داره که سازمان های فرهنگی یا آتشه های فرهنگی جاهای دنیا ندارن.
بله.
و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن.
بله.
یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس انسیتو کوته تمیزترین جا بود.
بله.
بعد دیدم انسیتو کوته جای خیلی کوچیکیه، حیاتش مثلا چون این پوسترها که پخش شده بود.
بله.
دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن، اینا همه میدیدن.
بله.
شب رو تعیین کرده بودیم، برنامه هم چاپ شده بود. گفتم خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ کاری که کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم.
بله.
یعنی خود از علت اینکه انجمن ایران آمریکا رو گرفتیم بخواست اینکه
آلمان
ایران آلمان رو.
بله.
جاش خیلی وسیع بود، بعد فکر میکردیم که توی انسیتو کوته مثلا جماعت کم میتونه جا بگیره.
بله.
و پیش بینی میام درست بود و نزدیک 12-15-20 هزار نفر جمعیت هر شب جمع شدن.
بله.
و این اول تلنگور بود.
بله.
و پلیس و تجهیزات و نمیدونم پایگاه و دوربر کامیون نظامی و اینا، ولی هیچ اتفاق نیفتاد و حرفا تقریبا صحبت هایی شد استقبال جماعت و اینا، نه به اون صورت خیلی چیزش خیلی خیلی رادیکال بود، نه به اون صورتش شب بزمی بود، یعنی نه رزمی بود نه بزمی، ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود. اولین اختار داده شد.
اولین اختار از طرف دولت؟
نه، اولین اختار از طرف قانون نویسندگان.
قانون نویسندگان. من الان اون شعرهایی که اون شب خونده میشد همشو حفظ نیستم، ولی بعضی شعرهایی که خوندم یک چاشنی مذهبی هم داشت، مثلا شعر آقای سیاوش کسرایی چیزایی اشاراتی راجع به عباب و نمیدونم بساط و این حرفا توش بود. اینطور نبود؟
ببینید اون موقع مثلا فرض کنید که شب اولو به احترام نمیدونم آل احمد و به خاطر اینکه مثلا زن مطرح هست و اینا فلان و بعد با علاقهی که مثلا به سیمین دانشور داشتیم اینا، گفتیم شب اول سخنران مال سیمین باشه.
بله.
خانم سیمین که اومد اونجا صحبت بکنه با آیه قرآن شروع کرد.
بله.
و بعد این
ایشون چادر سرش بود، روسری سرش بود،
مطلق
یا با سر باز؟
خانم سیمین هیچ وقت اینجور نیست.
بله.
ولی میخوام بگم که وقتی که قضیه یعنی یه نوع طبیع به وجود اومده بود خیلی راحت.
بله.
تبه پوپولیزم.
بله.
کشته شدم به طرف مس تو دا آدم رو جذب بکنه، آدم بله. خوشش بیاد، جماعت زیاده، برای که همیشه اونقدر اشخاص منفرد و تنها و جدا از هم بودن که اون قضیه جذب توده برای آدم مثل یه امر فوق‌العاده‌ای بود.
بله.
من نمیخوام بگم که خانم سیمی مثلا میخواست مذهبی رفتار بکنه یه طوری بله. رفتار بکنه، ولی کلا مثلا با آیه قرآن
بله.
شروع شد. این ایداد نمیتونه باشه. خب
بله.
بعد ولی رو هم رفته انگشت مذهبیون و دیگران و اینا به صورت نبود، ولی آدم های مذهبی خیلی زیاد میومدن.
بله.
آره.
خب این شفای شعر چقدر طول کشید آقای اقتصاد؟
ده شب.
ده شب پشت سر هم؟
ده شب طول کشید و بعد به صورت یک کتابی در اومد.
بله.
به اسم ده شب.
بله.
آره. هر شب یه سخنران داشتیم که بیشترشون نویسنده ها بود، مثلا شب چهارم مال من بود. بعد بقیشم شیخونی و اینا بود، جماعت کسی نمی اومدن، همه زیر با
شما سخنرانیشون تو اونجا منتشر شد؟ بله
چاپ شده. بله
بله بله هست.
یک دور بار تایید چاپ هم میبرم شدی.
بله.
آره من راجع به شیخ هنر، هنر و شیخ هنر، هنرمند و شیخ هنرمند هر سدن.
بله.
شبای خیلی خوبی بود.
میتونید به طور خلاصه برای ما بگید که مضمون صحبتون چی بود؟
برحال این چاپ شده آماده است.
بله.
دم دستون دیگه من
خب اون دیگه نمیپردازیم، برای اون هست میتونه که زمین نوارتون بشه.
آره.
ولی بعد از این جریان ده شب شعر چه فعالیت های سیاسی و اجتماعی رو کانون نویسندگان تعقیب کرد؟
ها این قضیه یه مسئله رو باعث شد شب های شعر.
بله.
در واقع جماعت که می اومدن، دانشجو و مردم عادی و نمیدونم همه نوع آدم می اومدن، حتی خیابون بند می اومد.
بله.
عرض کنم که بعد از این شب هم شد، بر بچه های دانشگاه صنعتی که اون موقع دانشگاه صنعتی آریان مهر بود، میخواستن دوباره این شب ها تکرار بشه.
معذرت میخوام، آیا هیچ وقت شد که پلیس مزاحم این اجتماع بشه؟
پلیس همیشه حضور داشت.
بله.
با کامیون و نمیدونم
نظامیه
نه بیشتر اشرفان چی بودن و اینا، مسلح همه جا را احاطه کرده بودن. یکی دو بارم تهدید غیر مستقیم شد، ولی هیچ موقع مزاحمت به اون صورت ایجاد نکردن و مردم هم ساده و سالم اومدن و شب آخر هم که هم نوارش هست و هم
بله
عرض کنم خدمتتون چاپ شده و اینا، از مردم ما خواهش کردیم که بدون هیچ نوع شعار چیزی راحت برن. بعد اون موقع شبهای دانشگاه صنعتی من در کلو براش و قرار بود که چند نفر حرف بزنن، چند نفر شعر بخونن و اینا افلا، که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد.
بله.
برخورد مستقیم خیلی صریح بود، یعنی بچه ها مثلا در تحصن بودن چون اجازه ندادن و
دانشجویان. منظورتونه منظورتون از بچه ها کیه؟
بچه ها دانشجویان و مردمی که رفته بودن در دانشگاه صنعتی شعر و سخنرانی گوش بکنن.
بله.
به دفعه برخورد کردن به این قضیه.
بعد از قضیه تحصن؟
نه که اجازه نمیدن.
بله. که این جریان
اتفاق بیفته و گفتم ما نمیریم بیا از اونجا بیرون. و 48 ساعت اونجا در حال تحصن بودن و اینا، 48 ساعت نمیدونم. منم خونه هاشم جواده بودم. سید خودش خوب یادشه.
بله.
که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب. بعدم بحث میکنه، بله میکنیم که جماعت که اومدن بیرون، پلیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت ازم لای در اومدن خیلی راحت.
بله.
با زنجیر و نمیدونم پنج بخص و اینا ریختن بچه ها رو لطفار کردن و تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغل خونه سید که رد میشدن، یه تیک کسیرشون ریختن اونجا.
بله.
و خاطره مشترک است که داریم که چجوری اینا رو ما جا به جا کردیم و برادر من و دیگران و اینا مشهور زخمنده بودیم، همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا، و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد.
بله.
و یه موج لاتانتی به وجود اومده بود که قضیه در درجه اول در دست نمیدونم طبقه دانشجو و طبقه دانشجو و نمیدونم تحصیل کرده و اینا بود. یه دفعه لاتروت هم از این ور اونور پیدا شدن و شروع کردن به شستن شیشه بانگ و اینا. و چیزی که در نتیجه خیلی خیلی مسئله عمده بود با ظهور یه همچون کیفیت و بحران و اینا مسئله حاشیه نشینی در شهر بود و این به نظر من یک مسئله خیلی عمده است باید بهش توجه کرد.
مسئله منظورم از حاشیه نشینی چیست؟
منظورم از حاشیه نشینی در واقع اون طبقه از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره. کسی که شغل ثابت نداره همیشه در حاشیه میشینه، حاشیه شهر میشینه، در فلان زاغه میشینه، در فلان جا میشینه. بعد اینا کارشون نه که ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و رشد لومپنیزم هم از ایناست دیگه.
بله.
و یک مسئله خیلی عمده میتونست بره عملگیری اگه نتونست بکنه عصرش مثلا سیگار میستون قاچاق میو بفروشه، بعد از ظهرش مثلا دو ساعت بلیت بخت آزمایی داد بزنه، پسرش هم بفرسته بلیت سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق با قیمتی گرونتر بفروشن و اینا. و این در این مادرها همون طبقه لومپن بود که حکومت خمینی از این حد اکثر استفاده رو برد و برای شغل ثابت ایجاد کرد. شغل ثابت همیشه یکی از ستون و فقرات اصلا رژیم توتالیتره. کار نمیتونه بکنه، هیچ ایش کار از طرف بعد میاد میبینه که بهش یه اصلاحی دستش دادن و در فران کمیته میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت و اعاده حیثیت نه ها اصلا ایجاد
کردن شخصیت
داره.
بله. شایعه بودش که یک مقدار زیادی از این به بانک ها حمله کردن و آتش سوزی ها و این چیزایی که در اون زمان اتفاق افتاد خود ساواک اینا رو ترتیب میداده. آیا تا اونجایی که شما اطلاع دارید این موضوع حقیقت داره؟
والا من اصلا راجع به این قضیه نمیتونم حرف بزنم.
بله.
بلکه هیچ وقت سر نومد تا که دقیقه در دست ما نبود.
بله.
یک بار یه سخنان در سازمان برنامه داشتم من.
بله.
موقعی که بختیار گفته بود که
دوران حکومت بختیار
انحلال ساواک.
بله.
من موضوع سخنرانی این بود که انحلال ساواک نه انهدام ساواک.
بله.
و یه مثال عامیانه هم زدم، گفتم که یه حب قند رو اگه بندازه توی یه لیوان آب اون حل میشه.
بله.
ولی اون قند رو تو نمیتونه منکر بشی که تو این لیوان آب هست، ممکنه مزهش هم حتی تغییر نکنه.
بله.
انهدامش مهمه. اصلا اون انحلال یعنی چی؟ یعنی
منظورتون از انهدام چی بود؟
اصلا باید یه همچون سازمانی از بین بره که آدم ها هم بیاد و تفتیش بکنن. یارو صبح پا میشه ریششو میزنه، اتکلون میزنه و لباس شیک میپوشه و از زنوبتش خداحافظی میکنه، میاد و سوار ماشین میشه، میاد و اونجا و کشو در میاره، کراواتشو باز میکنه، شلاق و همینجوری یکی رو میزنه. اصلا نمیدونه چرا باید بزنه. منظور از انهدام یعنی از هم پاشیدن به طور کامل یه همچون سازمان جهنمی.
باید.
که واقعا هیچ اقدامی نکردن. برقاس ها همین هادی غفاری ها و تمام مادر قهوه ها و اینا همه جمع شدن و رفتن و تمام اسناد و توی شماره اول روزنامه آزادی که منتشر کردیم من گفتم آجان مرکز اسناد باید درست بشه، اینا نظر نزبین بره. اگه این اسناد و مدارک در دسترس ما بود الان راجع به این مسئله که شما سوال میکنه من میتونستم نظری بدم.
بله.
که واقعا ساواک در این قضیه دست داشت یا نداشت یا کیا دست داشتن، همه چیز رو از بین بردن و ما معلق شدیم. معلق.
شما هیچ نظری ندارید در واقع یا اطلاعی ندارید که اینهایی رو که میگید که لومپن بودن کی اینها رو تجهیز میکرد و به میدان میفرستاد؟
اینا رو نمیشه گفت که کی تجهیز میکرد یا نمیکرد. ولی مثلا یه سری مثال های عمری میشه زد.
بله.
در اینکه یه مطارشو سر این راه پیمایی ها و اینا همه بودن و خیلی آدم واقعا به هیجان می اومد. شبها همه ساندویچ در خونه درست میکردن، نمیدونم نوشابه میخریدن، شیلنگ آبو از پنجره به پایین آویزون میکردن. از یه چیز عجیب غریب بود، آدم باورش نمیشد در دنیا میگه ممکن هم چه اتفاق بیفته که همه یه دفعه دست همدیگه رو بگیرن به همدیگه کمک بکنن و اینا. ولی در واقع برای دامن زدن به این جریانات از دو چیز بیشتر استفاده میشد. یکی از هاشی نشینا بود و با توجه به این مسئله که هاشی نشین شهری یا نمیدونم که از دهات کنده شدن اومدن این دور اونور جمع شدن، آدم های بودن که باید نون در بیارن و به هر حال بهشون نون میرسید و بعد کامیون از قصبات و نمیدونم اطراف شهر و اینا آدم می آوردن و به هر حال یه جریان خاصی بود که آدم باید اینو می فهمید. منتها سند و مدرک در دست کسی نبود، همه گرفتار یه هیستری جمعی بودن، همه خیال میکردن تمام دنیا یه دفعه جوشیده. ملتی که همه شناسنامه های اینا را بگیرین شما، حزب رستاخیز، مهر حزب رستاخیز خورده، یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که، بلکه عمدتر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت مثلا ژورنالیستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که ملت تحولی پیدا بکنه. تازه تلی این قضایه یه مدار پر میکنه. ما نمیخوایم مثلا قضاوت بکنم نسبت به این قضایه، فقط توصیف میخوایم بکنم
اون چیزی که شما دیدی.
آره، نمیشه به نظر من، ولی از یه طرف میشه. اون ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک و همیشه در حال اهانت. هر روز مهمونی بود توی این مملکت، 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشناخت میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. فردا اونا رو میچیدن 10 میلیون پرچم. من یه بار به یکی از بچه‌ها گفتم که تعداد پرچمایی که هر روز اینجا آویزون میکنه رنگ وارنگ، از اونا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تا تنبون درست کرد. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میدادن. خب جشن هنر خیلی خوب بود، ولی برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود. بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
فستیوال سینمایی و
فستیوال سینمایی و اینا. اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود یه معنی دیگری داشت، ولی در شرایط بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تأخیر شماست. ما میتونیم بریم مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از این زاویه، از این نظر که شب اول افتاح تر تخت جمشید باید حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کسی دیگه، مردم بدبخت فرشتده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن میبینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب، همه جا گارد، همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و 3 ساعت خبر نیست. اونا نشستن تو خونه شون ماست و خیارشون رو میخورن، نمیدونم آبگوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و هی فکر میکنن اینا کجا رفتن، اون بالا چیکار میکنن. یا یعنی در واقع اینو این اولمپ شده بود. خب یه چی اون تأخیر میشد، همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده هر کی جشن هنر میرفت 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. اگه ضرورتی هم داشت میتونست جشن هنر رو، من نفی نمی کنم محتواشو، ولی غالبش اصلا اهانت بود. غالبش اهانت. مثلا وقتی گروه نان و عروسک میاد اونجا و یه نمایشنامه رو اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تئاتر و اعتراض میکنه به رژیم دیکتاتوری و اینا، اونم داره خفه میشه در اون متن، ولی که کی اونا رو میبینه؟ همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجا ها برن یا پول بلیتشو دارن یا به هر کیفیتی، ایکو پیدا نمیکرد این قضایا. روی اساس هی توهین. جشن 2500 ساله، 2500 ساله بابا ویل کن، چیکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملت بدبخ کردین؟ همه اینا به صورت توهین در مده بود. اون وقت هیستری جمعی شروع میشه، هیستری جمعی که شروع شد همه میان از اون طرف. گروه های مختلف بیشترشون مذهبی ها، بازاری ها، از این ور اون ور راه میفتن، نوع خونا، مرسی خونا همشون میریزن و باید به کی متوسل شد؟ به آدمی که ناآگاهه. و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره، نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم، ما انقلاب بذاره باید گفت که در واقع انقلاب ناخودآگاه مثلا آدم نمیدونه چی کار میکنه. درست میشه که مثلا بغل جوب خوابیده معلق بزنه بیفته توی آب، یعنی یه چیزی بود که صراحتا میشه گفت که یه حالت مکانیزم دفاعی داشت ها؟ ولی این حالت دفاعی مثل این که مثلا یه دفعه یه صدای بشنو آدم مثلا یه دفعه بچرخه، چیز نبود، مطلقا آگاهانه منافع تبعاتی اینا همش مزخرفه به نظر بنده. من معتقدم که اصلا نه، انقلاب به داخل یه قشری میخواد ورفته، یه طبقه میخواد ورفته، یکی بیاد دیگه، نه اینا نبود، همه بودن، همه با هم، همه با هم نمیشخه. چرا همه با هم؟ نه خیلی راحت، یه چیزی بود که هم فقط حالت مکانیزم دفاعی بود، یه نوچه پیگیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد و همه هر اصلا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود، یعنی همه به همون تصنیفهای قدیمی به صورت نوه در اومد، نوه ها به صورت تصنیفهای قدیمی در اومد، ریختن تو خیابون. آره و اون رگوریشی لاتبازی هم اینجا جوانه زد. یه روز من از جلو دانشگاه می اومدم، این شاید برای شما خیلی جالب باشه، یعنی